خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
ساعت 20:30 صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. با توکل به خداوند مهربان آغاز میکنیم کافه خبر دیگری رو در هفتمین شب دیما. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا ساعت 21 همراه شما. همین ابتدای کافه خبر اجازه بدید پرتاب موفقیت آمیز 3 ماهواره ایرانی به فضا، ماهواره ظفر 2، پایا و کوثر 1-15 رو که امروز یک شنبه هفتم دی ماه 1404 ساعت 16:48 به وقت تهران از پایگاه فضایی وستوچنی به روسیه به فضا پرتاب شد رو خدمت شما تبریک بگیم و این موفقیت دیگری است که به سازمان فضایی ما اضافه میشه، به موفقیت‌هایی که ایران و ایرانی برای پرتاب ماهواره‌ها و موفقیت‌های فضایی به خودش اختصاص داده. تبریک میگیم به همه شما ملت ایران و امشب هم با میز پیشخوان، میز تحلیل، میز خبر و میز شما با شما هستیم. با اعلام ساعت 20:33 بریم به سراغ اولین میز این کافه.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سر میز تحلیل، مرجان قندی با معاون فرهنگی و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره 15مین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کشور صحبت میکنه. میز خبر ما بسیار متنوع، از 70,000 شعب عقص رای در کشور تا سرنوشت مبهم وام ازدواج در بودجه 1405، از هشدار نارنجی بارش برف و باران در 13 استان تا نیاز به خون و فراورده های خونی. میز شما هم به پرتاب 3 ماهواره ایرانی به فضا اختصاص پیدا کرده. کمپ‌های فناوری برای اولین بار در منطقه نوآوری ایران شکل می‌گیرد. مدیر کل جذب و پذیرش واحد فناوری پارک فناوری پردیس از آغاز یکی از گسترده‌ترین فراخوان‌های واگذاری اراضی در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران خبر داد و گفت در این فراخوان برای نخستین بار امکان استقرار شرکت‌های بزرگ، هلدینگ‌ها و ایجاد کمپ‌های فناوری در قطعات بالای 3 هکتار فراهم شده است. ورود 33 میلیون متر مکعب آب به سدهای آذربایجان غربی. مدیر عامل شرکت آب منطقه آذربایجان غربی گفت 33 میلیون متر مکعب آب به سدهای آذربایجان غربی وارد شده. مجید رستگاری گفت هم اکنون 17 سد در آذربایجان غربی در مدار بهره برداری قرار دارد که مجموع ظرفیت مخازن آنها حدود 2.5 میلیارد متر مکعب است، اما در حال حاضر فقط 767 میلیون متر مکعب آب در این سدها ذخیره شده که نشان دهنده تداوم دغدغه کم آبی در استان است. خب 20:36 و میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل. تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
مرجان قندی سر میز تحلیل میخواد راجع به 15 المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاهی علوم پزشکی کشور که 2 روز دیگر برگزار میشه صحبت کنه. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آدابی، هممون در مورد اثراتی که ورزش میتونه بر روح و روانمون و سلامتمون داشته باشه میدونیم و خب خوشبختانه چند سالی هستش که وزارت بهداشت اقدام کرده به برگزاری المپیادهای ورزشی و خب میخوام همراه بشیم با جناب آقای دکتر محمد حسین پورغریب معاون فرهنگی و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض کنم و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، از این المپیاد بفرمایید که قرار هست از 2 روز آینده برگزار بشه، چند رشته ورزشی برای دختران در نظر گرفته شده و تا کی ادامه خواهد داشت؟
المپیاد 15 المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کشور در 10 رشته ورزشی برگزار میشه که ما از پس فردا مرحله سوم المپیاد برگزار خواهد شد. میزبان رشته های والیبال و شطرنج هستیم که نزدیک به 1000 نفر از دانشجویان از سراسر کشور با افتخار در دانشگاه علوم پزشکی تهران و در شهر تهران میزبان این عزیزان خواهیم بود.
بله.
امیدواریم که در یک فضای دوستانه یک رقابت ورزشی سالم داشته باشن دخترانمون.
بله.
و بتونیم که این رویداد بهانه‌ای باشه برای اینکه نشون بدیم که دانشجویان وزارت بهداشت علاوه بر این که درس می‌خونن ورزش هم می‌کنن و هم یک تشویق کنید سایر دانشجویان و جوان عزیزمون رو که ورزش کنن.
انشالله. آقای دکتر، حالا ورزش برای همه گروه‌های سنی و همه افراد مهمه، اما فکر می‌کنم برای دانشجویان پزشکی مهم‌تره، درسته؟
خب به هر حال دانشجویان پزشکی در معرض استرس شغلی بیشتری هستند و حالا علوم پزشکی کلاً، حالا تو در بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، کلینیک‌های دندانپزشکی، کلینیک‌های توانبخشی، آزمایشگاه‌ها دارن کار می‌کنن و یک محیط پر استرس است. لذا برای این عزیزان خیلی مهمه که از همین دوران جوانی یاد بگیرن که ورزش کنن که بتونن یک تن سالم داشته باشن.
درسته. آقای دکتر، فکر میکنید دانشگاه چه نقشی میتونن داشته باشن در اینکه این فرهنگ رو بیشتر جا بندازن در بین دانشجویان؟
به هر حال دانشگاه علوم پزشکی همونطور که میدونید یک رسالت اصلیشون در حوزه درمان هست که دارن این در کل کشور در بیمارستان‌ها دارن ارائه خدمت مردم عزیز میکنن و در کنار اون بحث آموزش و پژوهش هست.
بله.
و حال اینکه دانشگاه‌ها غافل نشن از سلامت اساتید دانشجویان و کارمندان بسیار مهم هست و من فکر می‌کنم وظیفه همه ما هست در دانشگاه‌ها که بتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که عزیزان در خود دانشگاه‌ها فضاهای ورزش دانشگاه‌ها ورزش بکنن. در حال این اگر ما بستر ورزش کردن رو برای این عزیزان فراهم بکنیم دیگه افراد میان با دوستاشون همکلاسیاشون میان ورزش میکنن و یک تجربه و خودش یه انگیزه هست تو ورزش کردن. میگن یکی از عوامل مهم اینه که شما یه همراه خوب برای ورزش کردن داشته باشید.
درسته.
و اون همراه میتونه همکلاسی ما، هم آگاهی ما باشه، هم دانشگاهی ما باشه. لذا وظیفه ما دانشگاه هاست که این بستر رو برای ورزش کردن فراهم کنیم.
انشالله. آقای دکتر میفرمایید که برگزیدگان این المپیاد ورزشی چه تسهیلاتی دریافت خواهند کرد یا چه برنامه‌هایی براشون در نظر گرفته شده؟
به هر حال یه جوایز نقدی که همیشه خب المپیادها دارن، ما تو دانشگاه خودمون هم سعی می‌کنیم که در کنار جوایز نقدی برای این عزیزان تسهیلات خوابگاهی و رفاهی بهتری رو فراهم بکنیم.
بله.
و فرد بتونه به حال این یه انگیزه براش باشه، همونجور که دانشجویی که درس می‌خونه، این دانشجویی که میاد تو ورزش افتخار می‌آفرینه، این انگیزه مضاعفی داشته باشه که بتونه فعالیت ورزشی خودش رو ادامه بده.
انشاءالله. بله متشکرم. دکتر توصیه خاصی در زمینه ورزش برای دانشجویان پزشکی داریم برای اینکه ایجاد انگیزه بشه در اونها برای اینکه سالهای بعد در این المپیادها شرکت کنن؟
در حال نکته‌ای که هست که دوران تحصیل در علوم پزشکی دوران طولانی هست.
بله.
من خودم دوران دانشجویی خودم 30 سال پیش که وارد دانشگاه شدم، تو دبیرستان هم ورزش میکردم، مثلا بیشتر خودم شیشم میرفتم، ولی بودم دانشگاه دیدم رشته بسکتبال هست و از همون سال اول شروع کردم بسکتبال یاد گرفتن. بعد دو سه سال خب اومدم تو تیم دانشگاه و خوب شدم. لذا این خیلی خوبه که ما عزیزان هم که وارد دانشگاه میشن به تعدیل به خاطر دوره طولانیشون میتونن یه مهارت ورزشی یاد بگیرن.
بله.
و در المپیادهای آینده هم شرکت بکنن. بعد به حال ما 18 سالگی دانشگاه میشه و میتونه نقطه شروع ورزش باشه و در کنارش در المپیادهای ورزشی هم در رشته‌های مختلف شرکت بکنه.
آی دکتر استعدادیابی همیشه در دانشگاه علوم پزشکی؟
ما خودمون توی وقت فکر می‌کنم سایر دانشگاه‌ها واحد تربیت بدنی 1 و 2 داریم. عملاً در واحدهای تربیت بدنی ما 1 و 2 استعدادیابی ورزشی برای دانشجوانمون می‌کنیم و دانشجوان بر حسب علاقه‌مندی‌هاشون و اون بحث فیزیک بدنیشون اونها رو هدایت میکنیم که وارد رشته‌های ورزشی بشن. البته واقعیت اینه که ما هدف اولمون که دانشجویانمون ورزش بکنن.
بله.
هر ورزشی که دوست دارن، ولی اینی که به سمت رشته‌های ورزشی که ما در وزارتخانه مسابقه دارندم هدایتشون میکنیم یه رسالت دیگه ای ماست.
بله خیلی متشکرم. گفته او کردیم با جناب آقای دکتر محمد حسین پورغریب، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون آقای دکتر.
در خدمت شما هستم. شب شما بخیر.
بزرگوارید. خدا نگهدارتون. خانم آدابی، فکر کنم خیلی خوبه همه ما از سنین در واقع کودکی ورزش کنیم، اما حالا اگر نشد فکر نکنیم که اگر به 18 سالگی رسیدیم، به سن دانشجویی رسیدیم.
بله.
میتونیم که مثلا برامون دیر شده و دیگه نمیتونیم
در واقع دقیقاً
رشته ورزشیمون رو انتخاب کنیم. هر سنی میتونه شروعی باشه برای یک کار تازه.
خودتون به چه رشته ورزشی علاقه دارین خانم قندی؟
من واقعیتش من به والیبال
نباشه
به والیبال علاقه دارم.
بسیار خوب، متشکرم از مطرح کردن این موضوع مهم درباره 15مین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر و با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
کاف خبر، برنامه زنده کاف خبر هر هفته شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:30 دقیقه الا 21. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بیست و 43 دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
سر میز خبر، اولین خبر ما راجع به شعب عقص رای در کشور هست. هفتاد هزار شعب عقص رای در کشور پیش بینی کردیم. سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه 70,000 شعب عقص رای در سراسر کشور پیش بینی شده گفت تعیین شعب از ماموریت‌های اصلی هیئت اجرایی در سطح شهرستان هاست. محسن اسلامی گفت انتخابات میان دوره ی مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخابیه تهران، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی برگزار می شود و ثبت نام داوطلبان به صورت حضوری از 19 دی ماه تا 25 انجام می گیرد. ثبت نام داوطلبان شورای شهر هم به صورت غیر حضوری و الکترونیکی از 21 دی ماه آغاز و تا 27 دی ماه ادامه دارد. کاهش 10% آلودگی هوا با نوسازی. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اسقاط روزانه 880 خودرو در کشور گفت نوسازی ناوگان می تواند حدود 10% در کاهش آلودگی مؤثر باشد. فرشاد مقیمی گفت تاکنون حدود 220 مجوز برای مراکز اسقاط صادر شده که در حال حاضر نزدیک به 180 مرکز به صورت فعال مشغول فرایند هستند. در سالهای گذشته مسئولیت اسقاط بر عهده نهادهای مختلف بود، اما در دو سال اخیر این وظیفه به صورت متمرکز به ایدرو واگذار شده است. %85 سوختگی ها قابل پیشگیری است. صحبت های دکتر مصطفی ده مرده‌ای، رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری.
تو کشورهای پیشرفته وقتی یه معضلی اینجوری داره از دبستان شروع میکنه آموزش میده. کارفرماهایی که برای سود خودشون نمیان امکانات ایمنی و بیمه رو فراهم کنه. هنوز کارگر رنگسازی ما نمیگه وقتی تینر رو آماده میکنه تینر فراره میره به بخاری گازی میخوره، انفجار میشه. اکثرا دستگاه های گاز و گرمایشی هنوز که هنوز اون بسته رو محکم نمیزنن، نش داره. گازهای خانگی نش داره. وقتی که میرن تفریح برای زغالی ببرن حالا کبابی درست کنن، به وفور ما سوختگی داریم. مریض دیابتی رو بهش نمیگن که آقا تو پات به شوفاژم بخوره میسوزه. ما مرگومی رو داشتیم برای همین. مریض دیابتی پاش بغل شوفاژ بوده، نخورده به شوفاژم، سوخت سپسیس کرده. اولین مقصرش آموزش پرورش. کمکاری نمیکنه بابت آموزش. و اداره برق، اداره برق نباید اجازه بده که در حریم برق فشار قوی ساخت و ساز بشه. شهرداری، شهرداری نباید مجوز بده به این آدم ها، ولی مجوز میدن. همه ارگان ها به نوعی مقصرن در بالا بودن درصد این سوختگی هایی که ما داره همشون. ولی متاسفانه اولویت در کشور ما باید سلامت باشه که در پیشگیری ما این اولویتمون نیست. باید کار بشه. اگه پیشگیری بشه من بهتون قول میدم ما هممون باید بریم جای دیگه، کار دیگه خودمون داشته باشیم. سوختگی 20% این سوختگی که ما الان داریم باید داشته باشیم.
پزشک خانواده در خط مقدم نظام سلامت. لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد دولت با افزایش 124% اعتبارات برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و پیشبینی اجرای کشوری را از فروردین سال آینده بازگردانده و برنامه‌ای که قرار است همزمان هزینه‌های درمان مردم را کاهش دهد، مسیر ارجاع را سامان دهد و مدیریت منابع سلامت را به سمت بیمه محوری هدایت کند در حال اجرا خواهد بود. نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است. صحبت‌های مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران دکتر احمد قره‌باغیان.
باید اینو توجه داشت که در بعضی از زمانها مثل زمان فصول سرما، بیماری‌های فصلی ممکنه آمار اهدای خون ما کاهش بده کنه، اما نیاز ما تغییر پیدا نمی‌کنه. هنوز نیاز در مراکز درمانی ما برای خون و انواع فرآورده‌ها وجود داره. این نیاز هست که اهدا کنندگان به شکل منظم و مستمر به مراکز انتقال خون مراجعه کنند و خون خودشون رو در اختیار، در واقع بعد از اهدا در اختیار مراکز درمانی ما قرار بدن. ما یه مقداری کمبود محسوس داریم، یعنی خیلی زیاد نیست. علتش اینه که نظام نظام سلامت رشدش از انتقال خون به مراتب بیشتر بوده، یعنی سرعت رشد نظام سلامت از انتقال خون بیشتر بوده. خوشبختانه هر روز ما شاهد افتتاح مراکز درمانی جدید، مراکز تخصصی جدید مثل پیوند مغز استخوان، جراحی‌های قلب هستیم که همینا نیاز به خون فرآورده داره. ما نتوانستیم، یعنی سازمان انتقال خون ایران یه مقداری نسبت به رشد سلامت کمتر حرکت کرده و اگر ما بتوانیم این فاصله رو جبران بکنیم، میتوانیم این کمبودی که الان وجود داره، شرایط فصلی و جوی هم روش تاثیر گذاشته رو جبران بکنیم.
و آخرین خبر ما سر میز خبر امشب، هشدار نارنجی بارش برف و باران در 13 استان. بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی در بیشتر مناطق کشور به جز جنوب شرقی، شرق و سواحل شرقی دریای خزر بارندگی پیش بینی می شود. با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، هشدار نارنجی بارش برف و باران برای استانهای فارس، بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، شرقی، غرب و جنوب اصفهان و نیمه جنوبی اردبیل صادر شده است. اما این خبر رو هم بشنوید که اجبار به خرید یک جا در طرح کالابرگ تخلف است. رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد هیچ الزامی برای خرید یک جای کالابرگ وجود ندارد و با تخلفات برخورد جدی خواهد شد. سجاد سنگسری گفت همچنین بعضی از مردم فروشگاه ها را ملزم می کنند تا مبلغ سبد کالا را از حسابشان کسر کنند و در ازای آن پول نقد دریافت کنند که این امر هم جزء تخلفاتی است که با فروشگاه ها برخورد خواهد شد. شما شنونده کاف خبر هستید. این برنامه رو شنبه تا سه شنبه ساعت 23 تا 21 بشنوید. بیست و پنجاه و سه دقیقه و میز اختصاصی روزهای یک شنبه.
الو، کافه خبر؟
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم میز شما رو رزرو کنم.
میز شما، این میز را شما رزرو کرده اید.
خب، سر میز شما قصد داشتیم که با رئیس سازمان فضایی کشور آقای دکتر حسن سالاری صحبت بکنیم. حالا هنوز این امکان برقراری میسر نشده، ولی شما میدونید که امروز رأس ساعت 16:48 دقیقه به وقت تهران از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه سه ماهواره ظفر 2، پایا و کوثر 2 به فضا پرتاب شدند. نمایش توان فناوری و مهندسی پرتاب موفق چند موشک نشان دهنده بلوغ فناوری، دقت طراحی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف علمی و صنعتی کشور است. این ماهواره‌ها که از پایگاه فضایی روسیه با ماهواره بر سایوز به مدار نزدیک زمین یعنی لئو تزریق شدند، یکی از ماهواره‌هایی هستند که از فناوری‌های هوش مصنوعی بهره‌مند هستند و دارای دو سنجنده تصویربرداری با قدرت تفکیک 5 متر سیاه و سفید و 10 متر رنگی هستند. در مورد ماهواره پایه هم خدمتتون عرض کنم که برای اولین بار در کشور از فناوری تصویربرداری آینه‌ای استفاده شده و بر همین مبنا پیشرفته‌ترین ماهواره تصویربرداری بومی محسوب میشه. در مورد ماهواره ظفر دو هم بگم خدمتون که یکی دیگه از ماهواره‌های سنجشی ایران هست که به دوربین تصویربرداری اپتیکی با دقت تفکیکی مکانی 15 متر مجهزه و برای پایش منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت بحران و بررسی زیست محیطی کاربرد داره. نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر هم با ماهواره بر سایوز بر مدار ترکیب قابلیت‌های ماهواره قرار گرفت و این ماهواره با ترکیب تصویربرداری سنجشی دقیق و ماژول ارتباطی اینترنت اشیا برای اهدافی چون پایش زمین، کشاورزی هوشمند و کاربردهای تجاری فضایی در مدار نزدیک زمین قرار گرفت. این پیشرفت ها میتونه ماموریت های متفاوتی داشته باشه و البته جایگاه بین المللی ما رو در جهان بالاتر ببره. یک بار دیگه این اتفاق خجسته رو به همه شما ایرانی های عزیز و تمام دانشمندان و محققانمون در سازمان فضایی کشور تبریک میگیم و امیدواریم که همچنان پیشرفت های ما روزافزون باشه و پرچم ایران سربلند در تمام دنیا. خب خوشبختانه در لحظات پایانی ارتباط ما با دکتر حسن سالاری رئیس سازمان فضایی کشور برقرار شد. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی تبریک میگم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم، انشالله که این پرتاب بسیار خیر و برکتی باشه.
انشالله
3 ماهواره خوب الحمدلله در مدار تزریق شدن و انشالله که به زودی در اولین دریافت سیگنال های ماهواره ها اطمینان حاصل بکنیم از سلامت تزریق و سلامت عملکرد ماهواره ها در ردهای اولیه. بعد از اون انشاءالله ما فرایند تست در مدار رو شروع میکنیم، تست های متعددی بعد روی ماهواره رو زیر سامانه هاش انجام بشه، دونه دونه تک تک زیر سامانه ها ارزیابی بشه و بعد از اون بریم سراغ فعال کردن محموله های اصلی ماهواره ها. فرایند تست در مدار که فرایند بسیار ظریف و گام به گامی هست، معمولا 1-2 ماه طول میکشه. چندین هفته ما با دقت، چون زیر سامانه های ماهواره تعدادشون زیاده و عملکردشون معمولا به صورت گام به گام توی فرایند بسیار دقیق و لحظه‌ای انجام میشه، به دلیلی که ماهواره در طول شبانه روز معمولا 1-2 رد در روز و 1-2 رد در شب ما با ماهواره ارتباط داریم و هر بار هم چند دقیقه و بنابراین اگر در حقیقت این با اون زمانی که با ماهواره ارتباط داریم به نوعی یک سرسوزنی، اشتباهی یا کوتاهی صورت بگیره، اون رد رو ما از دست میدیم. انشالله این فرایند دقیق با دقت انجام میشه و انشالله بعد از انجام کامل فرایند تست در مدار میریم سراغ گرفتن تصویر از ماهواره که به تدریج از طریق سایت سازمان فضایی اعلام میکنیم و همه همکاران و دوستان گرامی.
خیلی از شما متشکرم. یک بار دیگه این موفقیت بسیار خوب رو بهتون تبریک میگیم و باهاتون خدافظی میکنیم. خدا نگهدار. یک بار دیگه به شما مردم غیور و مهربان ایران، پرتاب 3 ماهواره ایرانی ظفر 2، پایا و کوثر 2 رو تبریک میگیم. نشانی از توان فناوری و مهندسی دانشمندان سازمان فضایی کشور. خوشحالیم که در ایران زندگی می‌کنیم و پرچم ایران برافراشته است، نه تنها در کشورمون بلکه در سراسر دنیا. با شما خداحافظی می‌کنیم تا کافه خبری دیگر و انشاءالله فردا شب رأس ساعت 20:30 دقیقه.